کار نداشته باشید. بذارید این خودش داروخونه سیاری هستش که خودش میتونه خودشو درمان بکنه. اگه جایی زخم بشه بدن خودش میتونه خودشو، فقط شما دخالت بیجا نکنید در این بدن. اینجایی که زخم شده کاری دیگه نگم، بذارید خود آروم آروم مراقبت کن اتفاق دیگه ای نیفته. این خودش خودشو ترمیم میکنه. جریان اربعین یک جریان زنده و پویایی هست که عرض کردم تحت مدیریت خداوند هست. خودش خودش رو، مشکلات خودش رو داره حل میکنه. شما میبینید مثلا یه دفعه میبینیم که یه عده‌ای از مردم عالم مشکل براشون ایجاد میشه برای رفتن به زیارت اربعین. خب جریان اربعین میاد بسیج میشه، کمپین را میاندازن، پویش را میاندازن، آقا کمک برای اینکه زائرین اربعین زیاد بشن. چند هزاران نفر به واسطه همین کمپین ها، کسایی که نمیتوانستن بودجه نداشتن برن اربعین، با همین مدل رفتن و مدل های دیگه. از تمام مسائلی که در اربعین هست میخوام بگم اربعین وقتی که خودش میتواند مشکلات خودش رو حل بکنه، ما چیکار باید بکنیم؟ ما به عنوان حاکمیت، ما که عرض میکنم کلا حاکمیت، من که من حاکمیت هستم، باید خرابش نکنیم. یعنی هر جا اگر نیاز بود که ما از جنس ورود مردمی بودن، از جنس اربعینی حاکمیت رو بکنه، همون کار رو بکنه،
حضور مردم رو تسهیل کنیم، تسهیل نه اینکه به جای اونها تسهیل.
مردم نمیتونن جاده بسازن، حاکمیت بیاد جاده بسازه. مردم نمیتونن به فرض تعامل با یک کشور دیگه برقرار بکنم برای بحث خروج و بحث مباحث دیگه که به تعاملات بین کشورها بستگی داره. اینها خب در واقع مسئولین و دولت مردان ما به صدق سریع ابی عبدالله علیه السلام اونجا نشستن که خادمی مردم رو بکنن. این مردم شیفته ابی عبدالله هستن و اونها هم باید خادمی همین جریان رو بکنن. و جایی رو که مردم اگر نتوانستن اونها ورود بکنن و تسهیل بکنن در واقع این جریانی رو که در واقع میشه تعبیر به حماسه عظیمی که داره اتفاق میفته.
تشکر میکنم آقای زمانیان. اگر راجع به این موضوع نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که من سوال بعدی رو خدمتتون بگم.
من چند تا نکته دارم. یه تذکر به شاید خودمون و مخاطبینی که شنونده برنامه ما هستن، این گفتمان سازی بعد از همینجا شروع بشه. من از جناب عالی و همه دوستان خواهش میکنم به این موضوع تحت قالب و واژه پیاده روی اربعین اطلاق نکنند. تصور ذهنی که وجود داره در ذهن کسانی که شاید کمی از این فضا دور باشن این که ما اساسا در مورد 80 کیلومتر 90 کیلومتر پیاده روی 20 میلیون آدم داریم با هم صحبت میکنیم. این استخدام نادرست واژگان باعث میشه که یک تنزل مفهومی اتفاق بیفته که خود ما معتقدیم که اصلی ترین مسیر اصلاح سیستم همینجاست. مشابه این موضوع مثل این است که کسی مفهوم روزداری رو گرسنگی تلقی کنه، بگه ما میخواهیم در مورد ابعاد گرسنگی با هم صحبت کنیم از صبح تا شام. این تذکر اول هم به خود ما و هم به کسانی که از این واژه میخوان استفاده درست بکنن. ما اساسا در مورد یک پدیده جهان شمولی داریم صحبت میکنیم تحت عنوان اربعین که به وسعت تاریخ، به وسعت زمان و به وسعت موضوعات قابل حل برای جامعه بشریت جواب داره و ما متاسفانه به واسطه عقل ناقص خودمون و البته کمکاری هایی که خود بنده و امثال بنده شاید اصلی ترین در واقع مخاطب این نقد باشیم، کمکاری کردیم، نفهمیدیم، فکر میکنیم که اربعین 80 کیلومتر پیاده روی است. و وقتی که اینطوری به مسئله نگاه میکنیم جامعه مخاطبی پیدا میشود در فضای دانشگاهی که میگوید شما چرا پیاده روی انجام میدید؟ خب این مسیر رو با ماشین چرا نمیرید؟ چرا با هواپیما نمیرید مثلا فلان شهر پیاده شوید؟ چرا از همینجا سلام اصلا تو این شلوغی که احتمال خطر تصادف میدهید، احتمال بیماری کودکانتون رو میدید، امکان اسکان وجود نداره، مزاحمت برای دیگران ایجاد میکنید، پا میشید میرید اربعین. وقتی که مسئله میشه پیاده روی اربعین، مسئله اینقدر به لحاظ مفهومی ناقص جلوه میده. این موضوع اول. موضوع دوم این هست که بنده از منظر کسی که تا حدودی 10-12 سالیست در حوزه مطالعات حکمرانی دارم مطالعه میکنم، باورم و شعارم اینه که اتفاقا اصلی ترین مخاطب ناشناخته و گمشده ای که سر سفره اربعین نیست، نظام حاکمیت و حکمرانی است.
بی بهره است از این سفره.
بی بهره است. این هم تصور اشتباهیه و ناقصی است که ما تصور کنیم که نظام حکمرانی وظیفش در قبال اربعین فقط جاده ساختنه. فقط دارو رسوندنه، فقط تسریع در صدور روادید و ویزاست. اصلی ترین مخاطب اربعین نظام حکمرانی است که قرار پیام حضرت سید الشهدا رو بگیره، به استقرار نظام دینی در دنیا کمک کنه. بهره برداری از این موضوع اتفاقا اصلی ترین مخاطبش نظام حاکمیت است. این نکته. بر این اساس من به اون دو گزاره‌ای که جناب عالی اشاره کردید، یه گزاره سومی داریم اضافه می‌کنیم و در واقع باور داریم بهش و معتقدیم به این که وظیفه بنده پژوهشگر اربعین یک احصاء یک الگوی عقلانی برگرفته از مدل اربعین است برای کاربستش در حل مسائل اجتماعی. چون همونطور که دکتر باقری مقدم فرمودن، باور داریم که اربعین یک پیوستاری است از زنجیره اقدامات شدنی ممکن اثربخش که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی کاربست داره. اگر کمپینی بعد از حمله به کنسولگری ایران در بصره اتفاق میفته توسط مردم عراق و جمع میشن شیشه خورده‌های کنسولگری ایران و خود مردم عراقی جمع میکنن، این پیام کاربستی حوزه اربعین در حوزه سیاسی است. اگر معتقدیم که حب الحسین یجمعنا شعار ملت اربعینی است، به این معناست که ما ملت ایران و عراق میتوانیم در یک فضای سیاسی معادلات جهانی رو عوض کنیم و این اتفاقی است که سالها قبل هم زمان انتفاضه اتفاق افتاده در
خب آقای دوستان، من هرزم همینه، من میگم اربعین داره این کار رو خودش میکنه، یعنی این اون آموزه اربعین خود به خود منتشر شده و عراقی ها اومدن به قول شما جارو زدن، شیشه خورده جمع کردن و امثال اینها. حاکمیت اینجا کجاست؟ یعنی بناس حاکمیت چه اتفاقی رو رقم بزنه که اضافه کنه چیزی برای؟
بله، عرض ما همین است. اون نکته سومی که اشاره کردم که به نظرم باید به نکات جناب عالی اضافه بشه اینه: یک، ما پرهیز بدیم حاکمیت رو از ورود غیر ضرور به توسعه مسئله اربعین. پیام دوم، هنوز در مسئله اربعین مشکلاتی وجود داره که این مشکلات از جنس اربعینی قابل حله. بچه هایی که شاید 5 سال پیش اربعین رفته باشن میبینن که ملت در واقع میهمان پذیر عراق با چه ولعی دنبال اینن که بچه های ایرانی رو جلب کنن. شاید 5 سال پیش اگر شما اربعین مشرف میشدین، وقتی که میخواستن یه زائر ایرانی رو دعوت کنن به مبیت و منزل خودشون، میگفتن که تشریف بیارید غذای ایرانی، حلیم ایرانی، چای ایرانی. از دو سال پیش تا الان وقتی که میفهمن که رفتار شناسی و نیاز زائر ایرانی عوض شده، به شما رو دعوت میکنن، میگن که مبیت با وای فای. میدونن که مخاطب نیاز دیگه ای رو داره طلب میکنه. این اتفاقی که خود اربعین داره اینا رو حل میکنه، فلذا مسئله دوم. ولی واقعیت مطلب هنوز در اربعین مسائل گم شده است که باید با همین مدل حل شه. و ما معتقدیم که اگر منظومه ای از مسائل رو ایجاد کنیم، مثل بعضی از مسیرهایی که انتقال و تردد امروز جابجاییش مشکله، مثل همین حل در واقع مسئله ای که امروز به خاطر مسئله ارضی هزینه تمام شده سفر به اربعین زیاد شده، مثلا مثل مسئله محیط زیست که واقعا موضوع جدی است که باید اتفاقا نه زاویه حاکمیتی، مردمی و با مدل اربعین حل بشود. نکته دوم و در نهایت هم نکته سوم، چرا ما نمیتوانیم شعار و راهبرد جدی استفاده از کالای ایرانی رو با مدل اربعین حلش کنیم در کشور خودمون؟ چرا مسئله احتکار رو نمیتونیم با مدل اربعین حلش کنیم؟ چرا مسئله آلودگی هوا رو نمیتونیم با اربعین حلش کنیم؟ چرا به جای پناه بردن به یه الگوی مردمی علمی ثابت شده ای که 10 سال 15 سال هست در ادبیات سیاستگذاری دنیا تحت عنوان فناوری‌های نرم و یا نوآوری‌های اجتماعی مدل شده و تئوریزه شده، ما میایم پناه میبریم به یه مدل‌های رگولیشن و تنظیمگری از جنس مثلا کنترل ترددهای زوج و فرد از درب منزل، جریمه های سنگین؟ نمیتونیم مسئله رو حل کنیم؟ مگر ما تو همین کشور خودمون تجربه استقرار یک نظام امنیت مردمی مردم مدار رو به اسم بسیج نداریم؟ مگر از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ما مدلی به اسم کمیته امداد رو نداریم؟ ضعفای وجود داشته، ولی اربعین باید کمک کنه برای اینکه بتوانیم این تئوری ها. مدل جهاد کشاورزی رو، جهاد سازندگی رو، مگر سالها قبل در کشور خودمون تجربه موفقش رو نداشتیم؟ از این الگوها چرا استفاده نمی‌کنیم بحران ارضی رو مدیریت کنیم؟ مخاطب این حرفا کیست؟ مخاطب این دولت، مخاطب این حرفا نظام حکمرانی است که واقعا معتقدیم که از این جنس گنجینه‌های نابی که به تعبیر آقای دکتر باقری مقدم ارزششون به تلقی بنده از نفت و جنگل و معدن و امثالهم توی مبانی ایدئولوژی که ما بیشتره، ما از این جنس نمونه ها فراوان داریم. مسئله وقف سرمایه عظیمی است که ما ازش استفاده نکردیم به خاطر اینکه نتونستیم با مدل اربعین تئوریزش کنیم. موضوعی به اسم امر به معروف و نهی از منکر رو کنار گذاشتیم. اربعین اینطوری مسئله حل میکنه؟ اصلا اینطوری نیست. مگر زمان در واقع قبل از حزب بعث مگه ما سراغ نداریم؟ مگه نشنیدیم مردم چطوری اربعین میرفتن؟ شبانه از بین نخلستان ها عبور میکردن، مردم شم به قض و قضا رو بین نخلستان ها میذاشتن برای زائرین اربعین. امروز ما مسئله آلودگی هوا رو اینطوری حل میکنیم؟ امروز پدیده ای به اسم زلزله در یک گوشه از ایران اتفاق میفته. تجربه بچه هایی که رفتن تو زلزله نشون میده، برید بپرسید از اینا. وقتی که یک زلزله در ورزقان اتفاق میفته، وقتی ماشین کمک های مردمی میره در چادر مردم، به مردم میگن که نه ما نیاز نداریم، به همسایه‌مون بدیم. اما وقتی کمک های هلال احمر و کمک های دولتی میره، مردم هجوم میبرن پتو بگیرن. این معنی چیه؟ معنیش اینه که ما مدل حل مسئلهمون اشتباه بوده و اتفاقا مجموعه خادمین پژوهشی اربعین که معتقدن که اربعین پژوهی یکی از در واقع گنجینه های ناب دانشگاه های ماست، امروز در کشور پیامش اینه که حاکمیت پیام سرمایه عظیم اربعین رو بگیره، در حل مسائل اجتماعی ازش استفاده کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث به نظرم اون قوامی که علاقه من بودیم از ابتدا پیدا کرد، یعنی بالاخره معلوم شد حرف ما چیه در وقتی میگیم خدمت پژوهشی داریم از چی حرف میزنیم. مطابق به نظرم هنوز نیاز هست که ما از آقای دکتر باقری مقدم هم بپرسیم درباره این که از این تعبیر فناوری اربعین وقتی استفاده میکنیم دقیقاً داریم به چی اشاره میکنیم. البته مثال هایی که آیتش رو زمانیان و جمعی علیزاده گفتن به نظرم بس داد، مفهوم رو مقداری روشن‌تر کرد، به خصوص در مورد مسائلی که همین امروز داریم، بعضیش در حد مسئله است بعضیش فراتر است مسائله. منطقه به آن سوی ماجرا کمتر اشاره کردیم که از محضر شما خواهشم این است که این موضوع رو به مقداری بیشتر بس بدید. منطقه قبلش هم یک فرصتی بگیریم بازگردیم ادامه گفتگو در خدمت شما باشیم.
دل بارون زیارت نامه میخونه، دل مجنون بلب از ندخوله تا توی ایوون، تلای تو تو دل بارون بارونه
سوالم رو تکرار میکنم از محسن جان، آقای دکتر باقری مقدم، اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید این مفهوم فناوری اربعین رو.
ببینید، من برای اینکه بحث جا بیفته در این جلسه و در این نشست، عرض میکنم که ما مفهوم فناوری رو میتونیم خیلی تنگ تعریف بکنیم و حتما توش اجزای سخت افزاری ببینیم و بگیم آقا هر وسیله‌ای که برای ما یک خدمتی ارائه می‌کنه رو اش فناوری می‌نامیم، مشروط به این که حتما درش سخت افزاری وجود داشته باشه. اما الان در دو دهه اخیر در حوزه سیاست‌گذاری فناوری مفهومش کاملا موسع شده. ما الان از مفهومی یاد می‌کنیم به نام فناوری‌های نرم که اینها اتفاقا نقطه اثرشون انسان‌ها و جوامع هستن و اتفاقا خیلی هم اجزای سخت افزاری ندارن، اما کارکرد دارن، یعنی خدمت به مخاطب ارائه میکنن. من یه مثال بزنم. چند وقت پیش خود مقام معظم رهبری فرمودن که این برنامه راهیان نور یک نوع فناوریه. این اطلاق خیلی اطلاق دقیقی بود که ایشون فرمودن، برای اینکه ما میخواستیم مخاطب جوان خودمون رو، کسانی که جنگ رو ندیدن رو، با جنگ آشنا بکنیم. چه راهی بهتر از این میشد واقعا تصویر کرد که ما برنامه‌ای بچینیم که مخاطبین ما با مفهوم جنگ در محل جنگ آشنا بشه. حالا همین رو ببینید، ایشون جایی گله میکنه، میفرمایند که 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما به اندازه لازم ازش بهره برداری نشد. یعنی ما مفاهیمی داشتیم تو این جنگ تحمیلی مثل مدیریت دفاع که بسیار بحث پیچیده‌ای بود. یعنی چجور میشد در دفاع مقدس ما بدون این نظاماتی که الان در حوزه مدیریت تو دنیا مطرح هست جنگ رو مدیریت کردیم، اما به شیوه خودمون. چرا اینا کنکاش نشده؟ چرا اینا استخراج نشده؟ حالا ما از این مفاهیم کم نداریم. دفاع مقدس، اربعین، که به تعبیر آقای دکتر زمانیان نگیم راه پیمایی بلکه بگیم فرهنگ اربعین، این یک مقوله فرهنگیه. دلیلش اینه که ما در کشورمون در حوزه نظام نوآوری فناوری‌های سخت کار کردیم، اما ما یک نظام نوآوری فناوری‌های نرم یا نظام نوآوری فرهنگی رو تدارک نکردیم. به این معنی که مفاهیم استخراج بشن، کاربردی بشن و براشون کاربست در اجتماع پیدا بشه. ما فکر می‌کنیم این کار رو میشه با اربعین شروع کرد. اما اتفاقا غیر از مفهوم اربعین، ما مفاهیم زنده دیگه‌ای در کشورمون داریم که بعضن مفاهیم دینی هستن، بعضا مفاهیم واقعا مربوط به خود ملت ایران هستن که اینها قابل تبدیل شدن به کاربردها و کاربستهای هستن در این عرصه. بنابراین ما اگر میگیم فناوری اربعین، منظورمون فناوری نرم اربعینه، یعنی اون استفاده هایی که میشه از این مفهوم کرد. من برای اینکه احساس میکنم شاید آخرین صحبتم باشه، عرض میکنم خدمت شما. ببینید، ما از این مفهوم تا حالا استفاده نکردیم برای اینکه زمینه ظهور رو در دنیا فراهم بکنیم. من میخوندم توی این نوشته ها و اینها چرا حضرت امام زمان علیه السلام خودشون رو معرفی میکنن در روز قیام که من فرزند حضرت ابا عبدالله هستم. خب شما میدونید معرف باعثی اجلا از معرف باشه، یعنی امام زمان در لحظه ظهور میدونه که حضرت ابا عبدالله شناخته شده تر در عالم هستن. این شناخته شدگی رو الان ما داریم میبینیم. موقعی که 66 کشور دنیا از اقوام مختلف در این راه پیمایی شرکت میکنن، در این فرهنگ مشارکت میکنن، ما چرا این فرهنگ رو گستره ندیم در جهان اسلام، در جهان بشریت؟ خب اینا اون مفاهیمیه که ما استفاده نکردیم، ما از دفاع مقدس استفاده نکردیم، از مفهوم وقف استفاده نکردیم، از مفهوم انفاق استفاده نکردیم. اینا چیزایی که باهاش پیامبر اسلام حکومت میکردن و یک جنس دیگه از حکمرانی رو در اون منطقه خودشون پیاده میکردن. ما همه این الگوهای بومی و دینی و اسلامی و ملی خودمون رو کنار گذاشتیم، دائما دنبال این هستیم ببینیم که الگوهای غربی در این حوزه چی هست. ما فهم کنیم یه برگشت به خیشتنی باید انجام بدیم و این مفهوم رو بازشناسی بکنیم. بله. و حتی موسعش بکنیم و کاربردهای اجتماعی براش پیدا بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر باقری مقدم. آقای علیزاده، به عنوان آخرین جملات 8 دقیقه در خدمت شما هست.
من یک نکته ای رو میخوام توجه بدم بهش، اونم این که ببینید اساسا بحث حاکمیت مطرح شد در اون قسمت اول عرایزم، عرض کردم خداوند تفویض کرده امور تدبیر امور مردم رو به اهل بیت علیهم السلام، در روایات داره تفویض کرده سیاست دین و دنیای مردم رو به اهل بیت علیهم السلام. تدبیر امور مردم یعنی چی؟ تدبیر امور مردم، این مردم هم دینشون هست هم دنیاشون هست. ما به کرات این رو میبینیم که از زهرا سلام علیها در خطبه‌ای که وقتی زنان مدینه اومدن برای عیادت فهمیدن اگر میگذاشتید علی دنیاتون رو آباد میکرد. خب یعنی اهل بیت تدبیر دنیا، هم دنیا هم آخرت رو میخوان تدبیر بکنن. لذا این بجز حاکمیت محقق نمیشه. یعنی در واقع اهل بیت علیهم السلام بیان دارن برای حاکمیت. حالا من یه سوال میکنم، با توجه به این هدف که خداوند تفویض کرده به اهل بیت علیهم السلام، اون وقت اهل بیت علیهم السلام برای جریان حکومت، حکمرانی و حکومت در جامعه اسلامی فرمایشی ندارن؟ ما یعنی دستورات اهل بیت علیهم السلام رو از مباحث تکالیف فردی دنبالش بگردیم در منابع دینی و روایات و آیاتمون که مثلا نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری، حج چجوری، اینها در مباحث این که امور مردم، امور دنیای مردم چگونه تکلیفش اهل بیت صحبتی ندارن؟ اگر شأن اهل بیت علیهم السلام شأن هدایتگری هستش، این خلاف لطف خداوند نیست که اینها در زمینه حکمرانی چیزی نگفته باشن؟ بعید به نظر میرسه نگفته باشن. این رو اضافه بکنید به این که ما دین اشاره است، با کنایه و اشاره میفهمونه. من بخوام این رو بفهمونم فرصت زیاد نیست، تا یه مثال رو میزنم. ببینید ابی عبدالله علیه السلام در جریان عاشورا که داشتن به سمت کعبه الا میرفتن، با عده زیادی ملاقات داشتن. مثلا میومد میگفتش که کجا داری میری؟ آقا دارم میرم کربلا. اینا گفت شما کجا داری میری؟ آذوقه‌ای میخوام برسونم به اهل بیت مثلا اینا. گو زود بیا. آقا میفرمان که زود بیا. خب نمیفرماید که من دارم میرم کربلا، من امام تو هستم، بیا من یاری کن. مثلا میگه زود بیا، اشاره داره میکنه، کنایه داره میزنه. یعنی بفهمیم این کنایه ها و اشاره هایی که دین داره. وقتی امام حسن عسکری علیه السلام علامت شیعه رو زیارت اربعین معرفی میکنه، وقتی که امام صادق علیه السلام این همه تأکید میکنن بر زیارت ابی عبدالله علیه السلام، همه آدرس میدن به امام حسین علیه السلام، وقتی که بر هر قدم پیاده رفتن به سمت ابی عبدالله علیه السلام چقدر ثواب های نجومی طراحی شده، اینها رو کنار هم میذارید با اون جریان هدایتگری اهل بیت و تدبیر امور مردم، میبینید که یک برنامه‌ریزی دقیق و کاملی هست. یعنی حتما حاکمیت باید از جریان اربعین و جریان ابی عبدالله علیه السلام برای اداره امور مردم استفاده بکنه. بله. ببینه و خوب استفاده بکنه.
خیلی متشکرم. های زمانی هم جنبندی شما رو هم در حد یک دقیقه بشه.
اختیار داریم. اولا که ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادیم. ثانیا این که خادمین در واقع اربعین پژوه در یک اقدام از جنس اربعینی جناب یامین پور اقدام کردن به در واقع فراخوان یک پویش مردمی تحت عنوان راه حل‌های اربعینی برای حل مسائل کشور. پویشی است تحت عنوان دیده‌ها و ایده‌ها. باورتون بشود در بین تمام عکس‌هایی که در طول این سال‌ها از اربعین گرفته شده، به سختی تونستیم عکسی رو پیدا کنیم که از منظر و از لنز مسئله سیاست پژوهی به پدیده اربعین نگاه کرده باشد. این ضعفی است که به هر حال وجود داره. همینجا من دعوت میکنم از همه صاحب نظران دانشگاهی در همه حوزه ها، دانشجویان محترم رشته های مختلف، مخصوصا در حوزه علوم اجتماعی و سیاست گذاری، با باور کنید که احساس سوختن به تماشا نمی شود. باید رفت و باید دید و باید درس گرفت. واقعیت مطلب اینه که فکر میکنیم تصور ما این است که جامعه نخبگانی اربعین رفتنش مسئولیت اجتماعی خیلی بیشتری داره با کسانی که به هر حال زائر این راه میشوند، ولی به تعبیری اون مسئولیت اجتماعی مهمی که بر عهده داره جامعه دانشگاهی رو نداره.
تشکر میکنم از همه شما که ما رو همراهی کردید در برنامه رستاخیز. امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه آتی هم در خدمت شما باشیم و گفتگوهای دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم. التماس صدا خدا نگهدار.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
خبر.
پایش دائم مخزن سدها و بستر رودخانه ها. وزیر نیرو از پایش مستمر مخازن سدها و بستر رودخانه ها برای آمادگی در زمان سیلاب‌های احتمالی در ماه‌های آینده در استان‌های مختلف خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اردکانیان در حاشیه آیین افتتاح فاز اول طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سامانه مدیریت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی و تأسیس و راه اندازی مرکز پایش وضعیت، ایبیابی و ارائه خدمات به ناوگان واحدهای نیروگاهی افزود، البته برای افزایش سطح آمادگی به منظور مقابله با سیل، باید بتوانیم دسترسی مناسب تری به اطلاعاتی که از سازمان هواشناسی ارائه می شود داشته باشیم. معاملات آتی پسته، کنترل نوسان قیمت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مهمترین مزیت راه اندازی قراردادهای آتی را کنترل نوسانات قیمت، کشف قیمت عادلانه و ثبات قیمت دارایی های پایه عنوان کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی در مراسم رونمایی از ابزار معاملات آتی پسته افزود، قراردادهای آتی یکی از ابزارهای مشتق است که به عنوان ابزار پوشش ریسک به آن توجه ویژه می شود و کشاورز با این محصول می تواند نوسانات قیمت محصول خود را کنترل کند.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم و سپاسگزارم از این